هفته بعد از ظهر در تهران، اینجا رادیو فرداست، مجله شامگاهی رادیو فردا. من فهیم خضرحیدری از غروب دلپذیر و بارانی پراگ از استودیو خبر رادیو فردا به شما درود میفرستم. با یک ساعت برنامه زنده رادیویی حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما هستم در چهارشنبه 27 مهر ماه 19 ماه اکتبر. اجازه میخوام قبل از هر چیز دیگه با هم سری بزنیم به تازه های خبر با همکارم بکتاش خمسه‌پور که اینجاست در استودیو و من رو همراهی میکنه. آقای خمسه‌پور سلام بر شما، ما آماده ایم که این مجله رو با شما و خبرهای تازه از ایران و جهان کلید بزنیم.
سلام خانم حیدری، درود شنوندگان ارجمند. به دنبال کشته شدن ده ها نفر از سربازان و نیروی پلیس ترکیه در حمله نیروهای پکاکا به چندین پاسگاه نظامی و ایستگاه پلیس در مناطق کردنشین آن کشور، نیروهای ارتش ترکیه برای منهدم ساختن مواضع پکاکا وارد خاک عراق شدند. در حملات بامداد چهارشنبه که در استان حکاری روی داد، دست کم 24 سرباز و پلیس کشته و 18 تن زخمی شدند. ارتش ترکیه اعلام کرده که تاکنون دست کم 20 نفر از شبه نظامیان پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه را از پای درآورده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دست کم 500 نفر از نیروهای ارتش ترکیه با پشتیبانی جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای مجهز به سلاح‌های سنگین وارد مناطق کردنشین عراق شدند و تاکنون نزدیک به 10 کیلومتر پیشروی کردند. در پی این عملیات کم سابقه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه سفرش به قزاقستان را لغو کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه، وزرای کشور و دفاع ترکیه نیز برای بررسی اوضاع به منطقه رفتند. بزرگترین اعتصاب اتحادیه‌های کارگری و سندیکاهای مختلف یونان در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت بامداد امروز چهارشنبه آغاز شد. در ساعات اولیه این اعتصاب تمامی ادارات دولتی، سیستم‌های حمل و نقل عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها و حتی فروشگاه‌های مواد غذایی به حال تعطیل درآمدند. کارمندان برج‌های مراقبت فرودگاه‌های آن کشور نیز به مدت 12 ساعت به اعتصابیون پیوستند و بیش از 150 پرواز در فرودگاه آتن لغو شده است. امروز تظاهرات گسترده‌ای در برابر پارلمان یونان و در شهرهای دیگر آن کشور برگزار شد. روز پنجشنبه فردا پارلمان یونان بسته پیشنهادی ریاضت‌های اقتصادی دولت را به رأی می‌گذارد. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول پیش شرط پرداخت وام 110 میلیارد دلاری به یونان را تصویب و اجرای سیاست‌های اقتصادی جدیدی در آن کشور قرار دادند. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، قرار است گزارش کامل تحقیقات خود را به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ارائه کند. در گزارش احمد شهید، به افزایش چشمگیر اعدام‌های ثبت شده در ایران، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، احکام زندان برای روزنامه‌نگاران، پایمال شدن حقوق زنان و فقدان استقلال قضات اشاره شده است. هفته گذشته نیز بان گیمون، دبیر کل سازمان ملل، در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که در 12 ماه گذشته نقض حقوق بشر ادامه یافته و تشدید شده است. روز گذشته مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم از جامعه بین المللی خواست جمهوری اسلامی را محکوم کرده و به تلاش برای تغییر در وضعیت مردم ایران ادامه دهد. جمهوری اسلامی تا کنون با درخواست احمد شهید برای سفر به ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر موافقت نکرده است. سازمان مجاهدین خلق و شماری از سیاستمداران اروپایی و آمریکایی از جامعه بین المللی خواستند برای به تعویق انداختن تعطیلی اردوگاه اشرف به دولت عراق فشار بیاورند. هاورد دین، یکی از اعضای بانفوذ حزب دموکرات در آمریکا، روز سه‌شنبه گفت تنها 74 روز تا خروج نیروهای آمریکایی از عراق باقی مانده و پس از آن دیگر محافظتی از این اردوگاه نمی شود. اردوگاه اشرف که بیش از 3400 تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در آن زندگی می کنند، به دستور دولت عراق قرار است به زودی بسته شود.
سپاسگزارم همکارم بکتاش خمسه‌پور. و آخرین خبرها از ایران و جهان، میریم با هم ببینیم چه خبر هست در مجله این شامگاه رادیو فردا. خب کمیسیون ماده ده احزاب میگوید حزب اعتماد ملی اجازه دارد انتخابات برگزار کند. پیدا کنید دبیر کل حزب را مهدی کروبی ماهاست در حبس خانگی به سر میبرد.
صورت غیر قانونی از فعالیت ما جلوگیری به عمل میامد، ولی هیچ وقت این رنگ قانون پیدا نکرده بوده.
بالاخره تکلیف نرخ سود بانکی در ایران چه شد؟ آیا سرمایه ها به بانک ها باز میگردند؟
بانک مرکزی به عنوان نهاد تعیین کننده و نگهبان قدرت خرید پول از دولت استقلال نداره.
و اصفهان انگار دیگر برای گردشگران مشتاق بین المللی نصف جهان نیست.
یکی از علایل اصلیش میتونه اتفاقات بعد از انتخابات سال 88 باشه.
دعوت میکنم دنبال کنید این مجله رو، مجله شامگاهی رادیو فردا رو، اینها و بیش از اینها رو بشنوید. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید امریکا اطلاعات بسیار دقیقی درباره توطئه نافرجام قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در اختیار او گذاشته که موثق بودن آنها کاملا روشن است و در نتیجه جهان غرب باید بر فشارهایش بر سران تهران شدت ببخشد. پا به پای آقای سارکوزی وزیران خارجه امریکا و بریتانیا نیز همین درخواست را با جامعه بین المللی در میان نهادند. آنچنان که همکارم علیرضا طاهری گزارش میکند، گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نقض گسترده و تکان دهنده حقوق بشر در ایران همراه افشای توطئه یاد شده، زمینه را برای تشدید فشار بر جمهوری اسلامی ایران آماده کرده. بشنویم از علیرضا طاهری.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه امروز میهمان قابوس ابن سعید ابن سعید سلطان عمان بود تا از او به خاطر یاری و پایمردی‌هایش در آزادسازی سه کوهپیمای جوان آمریکایی شخصاً سپاسگزاری کند و همزمان به رایزنی درباره توطئه نافرجام سوء قصد به جان سفیر ریاض در واشنگتن و دو بمب‌گذاری در آن شهر بپردازد. اندکی پیش از سفر خانم کلینتون به عمان، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بهره‌گیری از گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران از جهانیان خواست که جمهوری اسلامی را با شدتی روزافزون محکوم کنند و خواستار تغییر در ایران شوند. آقای تونر گفت مسئولان جمهوری اسلامی همچنان به سرکوبی هر گونه نارضایی، آزار و ایذاء اقلیت‌های قومی و مذهبی و مدافعان حقوق بشر و نیز شکنجه بازداشت شدگان ادامه می‌دهند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که واشنگتن دوشادوش مردم ایران ایستاده است. مردمی که چیزی بیش از این نمی‌خواهند که به فریادهایشان رسیدگی شود و حکومتشان حکومتی مسئول و پاسخگوی اقداماتش باشد. از سوی دیگر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز با ابراز نگرانی عمیقش از توطئه نافرجام یاد شده از جهان غرب خواست که تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را تشدید کند. آقای سارکوزی گفت آغاز گفته آمریکایی‌ها اطلاعات بسیار بسیار دقیقی به ما دادند که نمایشگر اعتبار و موثق بودن این اطلاعات است و در نتیجه مسیری که رهبران ایران در پیش گرفتند بسیار نگران کننده است. پایان گفته. در کنار نیکولا سارکوزی، ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز که گرم دیداری از آفریقا است در نواکشوت پایتخت موریتانی اعلام کرد که ایراد اتهام توطئه چینی مرگبار به جمهوری اسلامی قضیه است که باید جداگانه بدان پرداخت و همزمان بحران اتمی تهران را نباید از یاد برد. آقای هیگ یادآور شد که بریتانیا فشارهایش بر جمهوری اسلامی را خواهد افزود تا سران تهران مسیری را که در پیش گرفتند تغییر دهند. به موازات همین گفته های ویلیام هیگ، بریتانیا اعلام کرد که دارایی های 5 شهروند جمهوری اسلامی، منصور اربابسیار، ایرانی آمریکایی بازداشت شده در نیویورک، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، عبدالرضا شهلایی، معاون او، حامد عبداللهی و غلام شکوری، از اعضای نیروی قدس را مسدود کرده است. واکنش رسمی جمهوری اسلامی به این تحولات تا کنون صرفاً رد اتهام توطئه چینی برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن و مضحک خواندن آن بوده است.
گزارش و صدای همکارم علیرضا طاهری بود که می‌شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
باز هم در ارتباط با مسائل ایران، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور ایران محمود عباس‌زاده مشکینی گفته است حزب اعتماد ملی پروانه فعالیت دارد و میتواند در چارچوب قانون مجمع عمومی برگزار کند. منظور قانون جمهوری اسلامی ایران هست. این در شرایطی است که مهدی کروبی مؤسس و دبیر کل حزب اعتماد ملی ماهاست در حبس خانگی به سر میبرد و هر گونه امکان تماس با خارج از حبس خانگی حتی با خانواده‌اش هم از او سلب شده. در همین باره محمد صادق جوادی حصار روزنامه نگار و از اعضای حزب اعتماد ملی گفتگو کرده با همکارم مهرداد قاسمفر. مهرداد قاسمفر پیش از هر چیز از او پرسیده درباره این که این گفته دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب رو اساسا تایید میکند یا نه. با هم بشنویم.
خب طبیعتا همینطوره. ما برای که ممنوع الفعالیت بشیم یا هر حزب دیگه ای که بخواد ممنوع الفعالیت بشه باید در یه دادگاه صالحی محکوم بشه، ولی ما همچین اتفاقی برامون نیفتاده. از همون اول هم همچین بحثی مطرح نبوده که ما مشکل برای فعالیت داشته باشیم، بلکه به صورت غیر قانونی مانع فعالیت های حزب ما بودن. مثلا بعد از انتخابات دفتر حزب کلم شد، بعد از مدتی تمام اوراق و اسناد و مدارک ما توسط نیروهای امنیتی ضبط شده و امکان فعالیت دیگه عملا وجود نداشته. بعد هم برای برگزاری جلسات هم حتی اختار داده می شد که شما حق ندارین جلسه برگزار کنید تحت مشوره مرکزی و صورت غیرقانونی از فعالیت ما جلوگیری به عمل می آمد، ولی هیچ وقت این رنگ قانون پیدا نکرده بوده.
ولی الان این صحبتی که مطرح میکنه آیه عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، این به چه منظور هست به نظر شما؟ آیا ایشون به طور غیر مستقیم حزب اعتماد ملی رو به ادامه فعالیت دعوت میکنند؟
این میتونه یک بخشش باشه، یعنی یه روی سکه میتونه این باشه که به حزب اعتماد ملی میگن شما میتونید تو انتخابات شرکت کنید. خب اگرم شرکت بکنه طبیعتاً میتونه به نفع جریان سیاسی حاکم باشه. ولی روی دوم سکه این است که بگن شما میتونید فعالیت بکنید، ولی چون شورای مرکزیتون مثلا منتخب 4 سال قبله، مجمع عمومی باید برگزار کنین. مجمع عمومی هم اگه بخواد برگزار بشه که تا حالا مثلا نشده، باید شورای مرکزی جدید رو انتخاب کنه و عملا وارد یه فازی بشه که اگر این کارو نکردیم تا حالا، این شورای مرکزی که از گذشته بوده مشروعیت و مقبولیت قانونی نداره و باید شما شورای جدید انتخاب کنید، دبیر کل جدید انتخاب کنید و به نحوی حزب رو وارد چرخه‌ای بکنن که منجر به نادیده گرفتن جفایی باشد که بر حزب و به ویژه دبیر کل حزب وارد شده. من گمان میکنم برای حزب اعتماد ملی اگر بخواد در انتخابات شرکت بکنه، یکی از اساسی ترین شروطش این است که اعضای حزب اعتماد ملی آزاد بشن و به ویژه دبیر کل حزب اعتماد ملی و آقای میرحسین موسوی. در اینا اگر آزاد نشن، زندانیان سیاسی آزاد نشن، احزاب اصلاح طلب اجازه فعالیت پیدا نکنن، ما که نمیخوایم با رفتارمون در بین اصلاح طلبان شقاق و دودستگی ایجاد بکنیم. جفایی که بر حزب اعتماد ملی رفته همون جفایی است که بر سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت و احزاب اصلاح طلب دیگه رفته. اگر نیروهای ما قرار است در انتخابات شرکت بکنن، با این شرط شرکت میکنن که شروط آقای خاتمی محقق بشه و آقای کروبی موسوی هم بدون قید و شرط آزاد بشن، اجازه فعالیت پیدا کنن. ولی بدون حضور آقای کروبی برگزاری مجمع عمومی حزب اعتماد ملی یک امری است که احاله به محال میشه.
یک نکته دیگری که هست اینه که حزب اعتماد ملی یک روزنامه هم منتشر میکرد با همین نام. آیا با توجه به اینکه مجوز تاسیس و پروانه فعالیت این حزب همچنان به جای خود برقرار هست، آیا امکان این که این حزب بدون برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی دست به انتشار روزنامه بزنه برای مشارکت در حوزه رسانه‌ای در کشور هم وجود داره به عنوان یک احتمال؟
روزنامه هم میدونید که اگرچه از نظر سیاست‌های اجراییش بازتاب دهنده نظرات حزب اعتماد ملی هم بود، اما کاملا یه روزنامه شخصی بود، یعنی روزنامه بود که تابع امتیازش آقای کروبی بود، مدیر مسئولش هم آقای دکتر حق‌شناس. بنابراین ادامه فعالیت اون نشریه به فرضی که مشکل قانونی براش ایجاد نشه و بتونه بخواد فعالیت بکنه، تصمیم برای اداره روزنامه به شخص آقای کروبی برمیگرده.
همکارم مهرداد قاسمفر گفتگو میکرد با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب اعتماد ملی، درباره چگونگی فعالیت دوباره این حزب سیاسی. نرخ سود بانکی این روزها به هر حال مسئله است در ایران، البته نه فقط این روزها، مدت هاست. بعد از سرکار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، نرخ سود بانکی همواره مورد بحث و گفتگو بوده، اما حالا میخوایم ببینیم نرخ سود بانکی افزایش یافت یا نیافت. میشود گفت که یافت و نیافت. عصر سه شنبه بود که در حالی که خبرگزاری ها برای چند دقیقه نتیجه جلسه شورای پول و اعتبار رو افزایش 2.5% نرخ سود بانکی اعلام کردند، این خبر خیلی سریع تکذیب شد و اعضای شورای پول و اعتبار مصوبه خودشون رو تغییر دادند. تنها نتیجه جلسه عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار به این ترتیب افزایش سود اوراق مشارکت تا 17% بود که شاید برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در بازار همچنان کافی نباشد. آرش حسنی‌ها گزارشی تهیه کرده از همین موضوع که با هم می‌شنویم.
این وعده یک سال قبل شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم است.
ما نوسانات نرخ ارز و افزایشون رو در بازار کنترل می‌کنیم. هفته جاری هفته است که این افزایش دفعی که در بازار اومده کنترل و کاهش پیدا خواهد کرد و حتما ما تو این هفته با عرضه مورد نیاز و عرض قیمت رو به همون قیمت انتهایی شهریور ما حدود 1060 تومان برمیگردیم.
یک سال پس از این وعده نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافته، بلکه دلار رکوردهای تازه بر جای می‌گذارد. در بازار سکه نیز حکایت مشابهی ادامه دارد. هشدارهای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به سفت بازان بازار سکه چاره‌ای برای قیمت‌ها نبوده است.
اگر بخواهند روی سکه به عنوان بورس بازی یا یک حمله ای رو بیارن که قیمت‌ها رو به صورت حبابی و کاذب بالا ببرن، قطعاً این محقق نخواهد شد. در خصوص ارز هم ما همین برنامه رو مد نظر.
کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل برهم خوردن تعادل در این دو بازار موازی و غیر متشکل پولی را کاهش دستوری نرخ سود بانکی از ابتدای سال 90 می‌دانند. کاهش نرخ سود بانکی به رغم مخالفت رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مدیران بانکی در بسته سیاستی و نظارتی سال 90 بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت تا برنامه ریزان اقتصادی دولت هم خوشبین به کمرنگ شدن رکود و بیکاری باشند و هم آرزوی بانکی محمود احمدی نژاد را محقق کنند. اما این سیاست انبساطی اگرچه نتوانسته چاره رکود و بیکاری باشد، اما باعث شده تا غول تورم بار دیگر بیدار شود. حال بانک مرکزی بر سر دوراهی کنترل تورم و فرار از رکود رأی به کنترل تورم می‌دهد و دولت بر سر این دوراهی به دنبال رفع بحران بیکاری و رکود حاکم بر اقتصاد ایران است. عصر سه‌شنبه اعضای شورای پول و اعتبار در حالی که گزارش توجیهی محمود بهمنی برای افزایش 2.5% نرخ‌های سود بانکی را در دست داشتند، به بحث بر سر تغییر نرخ سود بانکی نشستند. آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده و برخی روزنامه‌های چاپ صبح تهران در روز چهارشنبه گزارش کرده اند، شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود بانکی رأی داد و رئیس کل بانک مرکزی به خواست خود رسید، اما خبر افزایش نرخ سود بانکی کمی بعد تکذیب شد. روزنامه‌های صبح چهارشنبه تهران فرصت نکردند تا خبر تکذیب شده را منتشر کنند. افزایش نرخ سود تنها نصیب اوراق مشارکت شد که از 15% به 17% رسید. آنچه روز سه‌شنبه در شورای پول و اعتبار گذشت، نشان از آن دارد که محمود احمدی نژاد همچنان بر آرزوی بانکی خود چنان اصرار دارد که میتواند رأی مصوب شورای پول و اعتبار را تغییر دهد. البته حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، بر این باور است که این کشمکش و چالش دولت و بانک مرکزی بر سر اتخاذ سیاست‌های انبساطی یا انقباضی برای اقتصاد ایران چاره‌ساز نیست.
مشکل اساسی اقتصاد ایران در این زمینه این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد تعیین کننده و نگهبان قدرت خرید پول از دولت استقلال نداره و در واقع به عنوان دست دراز شده دولت عمل میکنه. به این ترتیب ترتیب در اینجا اون مسئولیت اساسی که باید بانک مرکزی حافظ ارزش پول باشه از میون رفته و به همین ترتیب نیز اجرای سیاست‌های انبساطی انقباضی به توسط دولت مطرح می‌شود و بانک مرکزی به دنبال آن به عنوان مجری همین خطوط دولتی عمل می‌کند. منتها الان مسئله اقتصادی ایران این است که در واقع از یک سو دچار تورم است، از سوی دیگر دچار رکود. درمان‌های کلاسیک برای این دردها در مورد ایران یا در مورد بیماری‌های نظیر بیماری اقتصادی ایران چاره‌ساز نیست. اینجا راه چاره دیگری به جز سیاست انبساطی و انقباضی باید در پیش گرفته بشود و اون در واقع تغییر ساختارهای اقتصادی است. در واقع این بیماری رکود توأم با تورم با سیاست‌های انقباضی انبساطی درمان نخواهد شد، به طوری که هر گونه کنترل نقدینگی به افزایش رکود می انجامه و هر گونه افزایش نقدینگی به تورم بیشتر منجر می شود.
مقاومت در برابر آرزوی بانکی محمود احمدی نژاد از 6 سال پیش تا کنون 2 رئیس کل بانک مرکزی را برکنار کرده است.
گزارش همکارم آرش حسن‌نیا بود. بعد از این گزارش اقتصادی حالا میریم به سراغ یک گزارش فرهنگی اجتماعی. اسفندیار حیدری پور مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان گفته است که ورود گردشگران خارجی به این استان تابستان امسال 16% نسبت به سال گذشته کاهش داشته. همکارم مهتاب وحیدی را درباره همین موضوع گفتگو کرده با دلبر توکلی، روزنامه‌نگار در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی ساکن پاریس، و از او نظرش رو پرسیده درباره این آمار اعلام شده.
تا جایی که ذهن من یاری میکنه طی 5 سال گذشته این اولین بار هست که یک مدیر کلی، اونم از استانی که جزء کمربند توریستی ایران محسوب میشه، استان اصفهان، اعلام رکود ورود گردشگر رو داره. چون معمولا بر اساس اون نظام آمارگیری که ایران پیش میره، در واقع باید بگم که آمارسازی که میکنه، هر سال تعداد توریستای ورودی رو بیشتر و بیشتر اعلام میکردن. اما وقتی مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان که حتما این شهر جز شهرهایی هستش که توریستایی که به ایران سفر میکنن، یعنی توریستایی که ورودی ایران هستن از این شهر دیدن میکنن 27,000 تا، اگر که همون 27,000 تا هم بگیم درسته، یک آمار فاجعه بار برای صنعت توریسم ایران. فکر میکنم که دیگه دستن در کار این بخش واقعا باید اعلام ورشکستگی بکنن.
خانم توکلی، شما فکر میکنید علت کاهش گردشگرای خارجی در ایران چیا هست؟
یکی از علایل اصلیش میتونه اتفاقات بعد از انتخابات سال 88 باشه. مردم دنیا اتفاقاتی رو که در ایران افتاد، سرکوب‌هایی رو که صورت گرفت، دیدن ایران رفت جز کشورهای پرخطر در حوزه توریسم. خیلی از کشورها ایران رو از لیست فروش بسته‌های توریستیشون حذف کردن، از جمله فرانسه که به اتباع خودش اعلام کرد که ایران جز کشورهای پرخطره و سفر نکنن به ایران. این خودش یکی از مهمترین دلایل هست. بعد وقتی گروگانگیری صورت میگیره، وقتی ورود یه افرادی به ایران باعث دستگیریشون میشه، اتباع کشورها میترسن که به هر دلیلی بخوان که به ایران سفر بکنن. مسئله بعدیش مسئله پروازاست. میدونیم که ایران تحریم از این نظر، پروازه که به ایران الان داره صورت میگیره بسیار پروازه هم گرونه، هم پروازه که مسافت یا که از اروپا من میدونم که به جای 3 ساعت باید یه وقتای اون مسافت 10 ساعت این مسیر رو طی بکنه برای سوختگیری بنزین، برای اینکه ایرانیر اجازه ندارن که بلیتش رو شرکت‌های دیگه بفروشن، و مسائل که جز خدمات حوزه توریسم حساب میشه. به طور کلی اون چیزی که امنیت رو برای یه توریست فراهم نکنه، برای سفر به یه کشور به اونجا سفر نمی‌کنه. امنیت ابعاد مختلف داره. امنیت اقتصادی هست، امنیت مسیر سفرش هست، امنیت محیط و مکانیش هست، امنیت جانیش هست. خارجی ها نمیتونن که در ایران به خاطر باز همون مسئله تحریم اقتصادی که ایران داره از کارتای اعتباریشون استفاده بکنن. این خودش خیلی مسئله مهمیه. بسته های سفر به ایران یکی از گرونترین بسته های سفره. اگر ما بخوایم سفر به ایران رو برای یک اروپایی یا امریکایی 1 هفتهش رو مقایسه بکنیم با کشور همسایه ترکیه، بسیار ایران با خدمات پایین تر ولی نرخ گرونتری اون بسته سفر به یک توریست فروخته میشه. خب
طبیعی که بیاد ترجیح بده به ترکیه سفر بکنه و آزادی‌های بیشتری رو هم در اون سفرش داشته باشه، ولی به ایران سفر نکنه.
خانم توکلی، بعضی ها محدودیت‌های اجتماعی و عدم آزادی تو برخی موارد رو علت کاهش گردشگرای خارجی در ایران میدونن، نظر شما چیه؟
من فکر نمی کنم که هیچ وقت صرفت نخوردن مشروب و روتری بخواد که باعث کاهش ورود توریست به ایران بشه، چون معمولا توریست هایی که اصلا به ایران میان توریست های کالچر فرهنگی هست. تینیجر به ایران نمیاد، اون توریستی که توریست جستجوگره به ایران نمیاد، بیشتر فرهنگیان میان سالا هستن که به ایران سفر میکنن، میانگین سنیشون معمولا از 35 سال به بالاه. نمیتونه خیلی به تاثیرگذار باشه.
خانم توکلی، کاهش گردشگرا چه تأثیری میگذاره بر واحدهای صنفی و کسب و کار و درآمدزایی این واحدها در ایران؟
بیشترین بخشی که ضرر میبینه از کاهش ورود گردشگر به ایران همون اصناف مرتبط مثل آژانسدارا، مثل هتلدارا، حتی زیرمجموعه اونا، بخش اتومبیلرانی، راننده های اتوبوس، چون اینا مجموعه‌ای هستن که خدمات به توریست میدن. حتی در یک جاهای مثل اصفهان که این آمار پایین میاد، ممکنه که کسبه طبقه پایین تر هم که خدمات میفروشن برای تأمین معیشت روزانه توریست‌ها هم ضرر ببینن. وقتی گردشگر وارد ایران نشه، بسته مسافرتی بهش فروخته نشه، هتلدار اتاقهاش خالی بمونه، یک زیر مجموعه که خدمات در این صنعت میدن همشون رو شکستگی میرن.
همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگو میکرد با دلبر توکلی، روزنامه نگار متخصص در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در پاریس. اما حالا نوبت میرسه به اینکه با هم بشنویم خبرهای ورزشی رو از همکارم فریدون شیبانی.
در تازه ترین رده‌بندی فیفا، تیم ملی فوتبال ایران با 8 پله صعود در مکان 42 جهان قرار گرفت. در آسیا ایران همچنان بعد از ژاپن، استرالیا و کره جنوبی در رده 4 قرار دارد. در رده بندی جهانی اسپانیا، هلند، آلمان، اوروگوئه، برزیل و ایتالیا به ترتیب اول تا 6 هستند. به گفته امید رمازی، مربی تیم ملی فوتبال ایران، کارلوس کیروش پرتغالی بعد از سفر شخصیش به آفریقای جنوبی اکنون برای بررسی وضع بازیکنان ایرانی تبار در اروپا از سوئد، بلژیک و آلمان دیدن می کند. کیروش دوشنبه آینده به ایران باز می گردد. در راه جام جهانی 2014 برزیل، بازی بعدی تیم ملی ایران روز 11 نوامبر در منامه با تیم ملی بحرین است. 16 روز پیش از آغاز پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در پاریس، سجاد بهروزی، کیانوش رستمی، سعید محمدپور، محمد رضا براری، سجاد انوشیروانی و بهداد سلیمی برای کسب سهمیه وزنه‌برداری برای ایران در المپیک 2012 لندن معرفی شدند. این وزنه‌برداران به همراه 2 وزنه‌بردار دیگر روانه رقابت‌های پاریس می‌شوند. در پایان رقابت‌های جودوی جایزه بزرگ ابوظبی در امارات، کره جنوبی قهرمان شد و 6 ملی پوش تیم ایران همگی از دور رقابت‌ها بیرون رفتند. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی سهرابی، ملی پوش دوچرخه سواری ایران در اقدامی عجیب و در کمتر از 1 هفته قراردادش با باشگاه جوکس اسپانیا را فسخ کرد و با باشگاه لوتای بلژیک به توافق رسید. در حالی که گزارش دیروز حاکی از انحلال همه تیم‌های ذوب‌آهن بجز فوتبال بود، امروز اعلام شد که با وجود شرایط نامشخص بیشتر تیم‌ها، 23 دوره لیگ برتر بسکتبال ایران از فردا با حضور 10 تیم از جمله ذوب‌آهن آغاز می‌شود. حامد حدادی، بازیکن ممفیس بسکتبال NBA آمریکا، هم با قراردادی 2 ماهه به تیم بسکتبال حفاری ملی پیوست. هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران از فردا با 2 دیدار راه آهن با سپاهان در تهران و فولاد با مس در کرمان آغاز می شود. جمعه نفت تهران پیشتاز لیگ برتر با پرسپولیس بازی می کند و شنبه در اصفهان استقلال مهمان ذوب‌آهن اصفهان است. در مهمترین پیکارهای اولین شب هفته 3 رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، رئال مادرید اسپانیا 4-0 لیون فرانسه را شکست داد و بایرن مونیخ آلمان در ناپلی ایتالیا با ناپولی 1-1 کرد. منچستر یونایتد انگلیس در زمین گالاتی رومانی 2-0، آژاکس هلند در زمین دینامو زاگرب کرواسی 2-0، اینتر میلان ایتالیا در زمین لیل فرانسه 1-0 و منچستر سیتی انگلیس در میزبانی ویارال اسپانیا 2-1 به پیروزی رسیدند. در مهمترین مسابقه های امشب بارسلونای اسپانیا میزبان ویکتوریا پلژن جمهوری چک است و آرسنال انگلیس در زمین مارسی فرانسه بازی می کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
به رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در ایران و این مجله شامگاهی ماست. اگر که ما را همراهی می کردید از آغاز این مجله، از همراهیتون تا این لحظه تشکر میکنم و اگر که تازه همین الان به ما پیوستید و داری رادیو فردا رو میشنوید، سلام و خیلی خوش آمدید به این برنامه شامگاهی. به بخش دوم این مجله رسیدیم. در کنار هم اجازه بدید که بار دیگر مروری کنیم بر تازه های خبر از ایران و جهان با بکتاش خمسه‌پور. برمیگردیم این مجله رو در کنار هم ادامه میدیم.
به دنبال کشته شدن 10 نفر از سربازان و نیروی پلیس ترکیه در حمله نیروهای پکاکا به چندین پاسگاه نظامی و ایستگاه پلیس در مناطق کردنشین آن کشور، نیروهای ارتش ترکیه برای منهدم ساختن مواضع پکاکا وارد خاک عراق شدند. در حملات بامداد امروز که در استان حکاری روی داد، دست کم 24 سرباز و پلیس کشته و 18 تن زخمی شدند. ارتش ترکیه اعلام کرده تاکنون دست کم 20 نفر از شبه نظامیان پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه را از پای درآورده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه دست کم 500 نفر از نیروهای ارتش ترکیه با پشتیبانی جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای مجهز به سلاح‌های سنگین وارد مناطق کردنشین عراق شدند و تاکنون نزدیک به 10 کیلومتر پیشروی کردند. در پی این عملیات کم سابقه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه سفرش به قزاقستان را لغو کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش، وزرای کشور و دفاع ترکیه نیز برای بررسی اوضاع به منطقه رفتند. در زد و خوردهای مسلحانه بین نیروهای ارتش فیلیپین و جبهه آزادی بخش مورو که گروهی از اسلامگرایان جدایی طلب آن کشور است، دست کم 30 نفر کشته و عده‌ای مجروح شدند. این زد و خوردها که در جزیره باسیلان فیلیپین روی داد، سبب شد هزاران تن از ساکنان منطقه برای نجات جانشان خانه های خود را ترک کنند. در 7 سال گذشته و پس از اعلام آتش بس بین دولت و جبهه آزادی بخش مورو، درگیری ها بین دو طرف متوقف شده بود. مذاکرات صلح بین جبهه آزادی بخش مورو که بیش از 4 دهه است در مناطق جنوبی کشور فعالیت می کند و دولت تاکنون بی نتیجه مانده است. تلفات 4 دهه درگیری بین ارتش فیلیپین و جبهه آزادی بخش مورو بیش از 120 هزار کشته برآورد شده است. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران قرار است گزارش کامل تحقیقات خود را به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ارائه کند. در گزارش احمد شهید به افزایش چشمگیر اعدام‌های ثبت شده در ایران، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، احکام زندان برای روزنامه‌نگاران، پایمال شدن حقوق زنان و فقدان استقلال قضات اشاره شده است. هفته گذشته نیز دبیرکل سازمان ملل بانکیمون در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت که در 12 ماه گذشته نقض حقوق بشر ادامه یافته و تشدید شده است. روز گذشته مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از جامعه بین المللی خواست جمهوری اسلامی را محکوم کرده و به تلاش برای تغییر در وضعیت مردم ایران ادامه دهد. جمهوری اسلامی تا کنون با درخواست احمد شهید برای سفر به ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر موافقت نکرده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید سوریه، حماس و حزب الله لبنان خط قرمز جمهوری اسلامی هستند. وی تاکید کرده است که ایران اجازه نخواهد داد برای آنها مشکلی ایجاد شود، زیرا به گفته او سوریه، حماس و حزب الله خط مقدم جهان اسلام در برابر اسرائیلند. محسن رضایی در مورد کشف و خونسازی طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن گفت قصد آنها چالش بین عربستان و ایران است و توصیه ما به عربستان این است که خودشان را برای اسرائیل و آمریکا هزینه نکنند.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرها از ایران و جهان. حالا با هم میشنویم برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا رو، کاری از همکارم فریدون زرنگار. پیش از اون من با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. خوشحالی مقام های ایرانی از جنبش وال استریت را تصرف کنید. آمریکا در راه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی. نشست گروه 20 در پاریس و ادامه بحران یونان. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به یک خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
پس از گذشت 7 ماه از آغاز سال 90، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی یا شستا هنوز سودی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است. خبرگزاری ایلنا می نویسد پس از 7 ماه هنوز مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی واکنشی در این باره نشان ندادند. به نوشته ایلنا، شستا از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران است که متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی خود از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. پیامد اختلال در خدمات رسانی سازمان تأمین اجتماعی متوجه 30 میلیون بیمه شده و افراد تحت تکلف و بازنشسته است که در سازمان تأمین اجتماعی بیمه هستند. ایلنا به نقل از ناصر برهانی، دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان تهران، می نویسد تمامی سرمایه های شستا متعلق به کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است. بنابراین انتظار پرداخت سود در موعد مقرر و با مقدار مشخص و معقول توقع زیادی از مسئولان شستا نیست. محمد قیوم دهقانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم درباره پرداخت نشدن سود شستا به سازمان تامین اجتماعی با گذشت 7 ماه از سال معتقد است باید موضوع به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شود تا مسئله هرچه سریع‌تر حل شود، چون به گفته نماینده ایران شهر در مجلس شورای اسلامی، 30 میلیون عضو سازمان چه گناهی کردند که نتوانند از سرمایه های خود بهره گیرند.
پس از فاش شدن تر ترور سفیر عربستان در واشنگتن از سوی گروهی که به گفته مقام‌های آمریکایی وابسته به سپاه قدس جمهوری اسلامی هستند، در واشنگتن بار دیگر مسئله تحریم‌های تازه علیه ایران مطرح شده است. از جمله مقام‌های آمریکایی در حال بررسی امکانات تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، روز جمعه به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: ما در تلاشیم تا حمایت چند جانبه به دست آوریم که در کارآمد بودن اقدام علیه بانک مرکزی ایران بسیار حائز اهمیت است. آقای کوهن گفت:
بیشتر بانک‌های ایرانی در طول 20 سال گذشته و از جمله بانک مرکزی هدف تحریم‌های فراگیر ایالات متحده بودند و هر گونه داد و ستد با آنها طبق مقررات آمریکا غیرقانونی به شمار می‌رود. و اگر ما پشتیبانی لازم را داشته باشیم، می‌تواند به انزوای بیشتر بانک مرکزی بیانجامد که تأثیرات بالقوه قوی را بر ایران خواهد داشت. تمام گزینه‌ها برای افزایش فشار مالی بر ایران بر روی میز قرار دارد. I can assure the committee that all options
to increase the financial pressure on Iran are on the table. به گفته دیوید کوهن، ایران هم اکنون برای پرداخت و دریافت وجوه واردات و صادراتش به شدت با مشکل روبروست و تحریم احتمالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا که در دستور کار مقامات واشنگتن قرار گرفته، فضای مالی بین المللی ایران را از آنچه هست تنگ‌تر خواهد کرد. دولت آمریکا تا کنون نتوانسته شرکای خود به ویژه اروپایی ها را قانع کند که تحریم های چند جانبه علیه بانک مرکزی ایران وضع شود. از همه مهمتر اما قانع کردن روسا و چینی ها به قبول تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. در این میان گمانه‌زنی می‌شود که چنانچه آمریکا بتواند برای اتهامی که به جمهوری اسلامی می‌زند اسناد و مدارک لازم را ارائه کند، شاید بتواند نظر دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل را برای تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی جلب کند. اما آیا از نظر عرف و حقوق بین‌الملل تحریم بانک مرکزی یک کشور عضو سازمان ملل امکان دارد؟ کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون آمریکا:
بله، امکان داره، به خصوص که توجه بکنید که این حرفی که دولت آمریکا زده این نیست که بسیارشون گفتن که این عمل عمل اعلام جنگه. یعنی اگر که کسی، یک دولتی بیاد و در داخل یه دولت دیگه بخواد یک انفجاری انجام بده، این عملاً اعلام جنگ خواهد بود. بنابراین در یه همچه حالتی این امکان پذیره. ولی من باید بگم که دولت آمریکا معلوم نیست بخواد تحریم رو کاملا انجام بده یا اینکه اگرم بخواد انجام بده با قدرت کامل انجام بده. اینطور که به نظر میاد در خود دولت آمریکا یک حالت دو دستگی هستش. یک عده همچنان معتقدن که باید درها رو باز گذاشت، شاید مذاکره بشه، ولی یه عده میگن که این عمل دیگه از یه حد عادی فراتر رفته و بایستی که اقدام بشه. اگر اون بشه، دولت آمریکا هم در پشت پرده هم میتونه این تحریم ها رو خیلی خیلی شدید اعمال بکنه.
چه پیامدی یک چنین تحریم احتمالی برای ایران خواهد داشت؟ کامران دادخواه:
البته این پیامدها به مقدار زیادی بستگی داره به اینکه چقدر فشار آمریکا بذاره و چقدر این قضیه رو جدی بگیره. اگر فرض بکنیم که قضیه رو جدی بگیره، پیامدهاش بسیار بسیار ناگوار خواهد بود برای اقتصاد ایران به دو دلیل. یکی اینکه همین الان دولت ایران مشکلات زیادی داره برای اینکه بتونه پول نفت رو دریافت کنه. این مشکلات با هند بوده، این مشکلات با کره جنوبی بوده، و اگر بانک مرکزی تحریم بشه و فرضاً آمریکا فشار بذاره روی چین و کشورهای دیگه که این مقداری با این تحریم همکاری بکنن، دریافت درآمد نفت برای ایران مشکل میشه. از اون طرف بانک مرکزی واقعاً واسطه اصلی معاملات مالی دولت ایران با خارج و داخل. همین چند وقت پیش آقای احمدی نژاد از بانک مرکزی خواسته بود یک اعتبار 5 میلیارد دلاری برای شرکت نفت در خارج باز کنه که بتونن سرمایه گذاری کنن. اگر این تحریم ها انجام بشه، این کارها انجام شده نیست. همین الان هم اون کار به مشکل برمیخوره. ولی اگر که بانک مرکزی تحریم بشه، واقعا بایستی بگیم که اقتصاد ایران یک حالت فلج پیدا خواهد.
این نخستین بار نیست که موضوع تحریم بانک مرکزی ایران از سوی واشنگتن به صورت جدی مطرح می شود. در ماه اوت گذشته حدود 90 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما از او خواستند بانک مرکزی ایران را تحریم کند تا به گفته آنها شکاف کاملی بین نظام مالی ایران و نظام مالی بین المللی به وجود آید. در اصل قانونی که در سال 2010 در مورد تحریم معامله با شماری از بانک‌های ایرانی، بخش انرژی ایران و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران به امضا رسید، به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کند، ولی باراک اوباما از انجام این کار تا به حال خودداری کرده است. کارشناسان میگویند اگر کاخ سفید بانک مرکزی ایران را تحریم کند، این گام ما قبل آخر خواهد بود پیش از تحریم صدور نفت ایران به بازارهای بین المللی. از این لحاظ میتوان گفت که تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی اگر عملی شود به معنای افزایش کمی تحریم علیه ایران نیست، بلکه یک جهش بزرگ کیفی خواهد بود در سیر طولانی تنش میان تهران و واشنگتن. The mood is jubilant. Brookfield Properties just announced they are postponing their cleaning. آنچنان که از پیش اعلام شده بود، روز شنبه گذشته صدها هزار نفر در 87 کشور جهان در اعتراض به قدرت بانک‌ها و وال استریت، مرکز معاملات سهام بورس نیویورک، به خیابان آمدند و به مسئولان پیدایش بحران مالی و پیامدهای آن در جهان دست به اعتراض زدند. لندن، توکیو، برلین و روم از جمله شهرهایی بودند که در آنان اعتراض کنندگان دست به راهپیمایی زدند. در شهر روم پایتخت ایتالیا که گفته می شود حدود 100 هزار نفر راهپیمایی کردند، چند صد نفر از راهپیمایان با حمله به بانک ها و مراکز دولتی دست به شکستن ویترین های مغازه ها و تخریب مراکز دولتی و بانک ها زدند. در لندن هم درگیری‌های کوچکی در حاشیه راهپیمایی علیه قدرت بانک‌ها و بحران مالی میان شماری از راهپیمایان و پلیس روی داد. در حالی که در ایران خبری از همبستگی با جنبش وال استریت را تصرف کنید نبود، یعنی تظاهراتی در کار نبود، اما این جنبش به نحو گسترده‌ای روزانه پوشش داده می‌شود و بخش بزرگی از تبلیغات رسانه‌های حکومتی را به خود اختصاص داده است. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم با اعتراض به گفته او سکوت رسانه‌ها این جنبش را عظیم خواند و در کرمانشاه گفت
این چیزی که به عنوان جنبش وال استریت مردم آمریکا رو به هیجان آورده این چیز مهمی است. یک حرکت به این عظمت را به کلی مورد سکوت قرار دادن، مسکوت گذاشتن.
آقای خامنه‌ای نه تنها این جنبش را عظیم خواند، بلکه آن را دستمایه تصفیه حساب با سرمایه‌داری و رقیبان سیاسی خود در درون ایران هم کرد و گفت نظام سرمایه‌داری فاسد و در حال فروپاشی است.
رژیم سرمایه‌داری فسادش برای اون مردم محسوس و عینی شده است. رژیم فاسد سرمایه‌داری به مردم خودش هم رحم نمی‌کنه. رژیم سرمایه‌داری اینه، لیبرال دموکراسی غرب اینه. اون کسانی که توصیه می‌کردن که ما روش‌های نظام سرمایه‌داری رو دنبال بکنیم، اونا رو یاد بگیریم، اونا رو عمل کنیم، نگاه کنن به این واقعیت‌ها، ببینن که نظام سرمایه‌داری چیست.
طبیعی است که این پرسش مطرح است که چرا علی خامنه‌ای تمام مشکلات و نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی ایران را کنار گذاشته و آنقدر به اعتراض‌ها نسبت به وال استریت علاقمند شده است. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار در نیویورک، در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا میگوید این ناشی از سیاست آمریکا ستیزی ایران در سه دهه گذشته است.
به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حداقل در طول عمرش یکی از اصلی ترین محورهای برگزیدن سیاست‌های خارجیش آمریکا ستیزی بوده، هر نوعی در هر جای این دنیا، چه در هر کشوری که باش به اصطلاح نزدیک باشه یا نباشه، چه در خود امریکا، احساس بکنه که ازش میتونه استفاده بکنه در زمینه ضدیت با آمریکا، از اون معمولا حمایت میکنه و همراهی میکنه و براش هم مهم نیست که ماهیتا آیا اون با فلسفه وجودی خود جمهوری اسلامی همخوان هست یا نه. ماجرای اخیر تقریبا نیویورک و بعضی از شهرهای امریکا در اعتراض به اصطلاح سیستم مالی و نحوه کار کرده وال استریت هم یکی از این نمونه هاست که به هر حال جمهوری اسلامی اون رو در جهت برنامه های ضد امریکایی خودش میبینه و به خاطر همین ماجرا حمایت میکنه، در حالی که ماهیتا اگر شما برید در جمع این گروه ها و نیروهایی که اینجا هستن و به اصطلاح این کار رو شروع کردن، مطمئنا شما خیلی از مسائل مختلف میبینید که هیچ همخوانی نسبت به سیستم های حکومت های مثل جمهوری اسلامی ندارن. این گروه ها در خود من در طول 3 سال اخیر شاهد بودم که جز اولین گروه هایی بودن که در اتفاقاتی که در مورد ایران و سرکوب هایی که صورت می گرفت، تجمعاتی که برگزار می شد، بسیار از این گروه هایی که الان شرکت دارن بر علیه دولت جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی اعلام همبستگی می کردن با معترضین.
آقای خامنه‌ای که خود زمانی دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را به دلیل شکنجه و قتل زندانیان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این بازداشتگاه را داده بود، با انتقاد از برخورد پلیس در کشورهای اروپایی به جوانان اعتراض کننده گفت
نوع برخوردشون، اون از کتمان و مسکوت نگه داشتن، بعد هم شدت عمل، در انگلیس اونچنان شدت عملی به خرج دادن که 10-1 اون رو انسان در کشورهای عقب افتاده‌ای که نظام‌های دیکتاتوری با مردم برخورد میکنن انسان گاهی مشاهده نمیکنه.
اما چرا آقای خامنه‌ای این چنین آشکار از استانداردهای دوگانه در برخورد با معترضین استفاده میکنند؟ روزبه میر ابراهیمی،
بعضی مقامات جمهوری اسلامی در مورد نحوه برخورد پلیس حق به جانب برخورد میکنند، در حالی که همه دنیا شاهد بودند، خود امریکا و خود مردم ایران شاهد بودند که نحوه برخوردی که خود جمهوری اسلامی در مورد اعتراضاتی که مردم در بعض انتخابات شاهد بودیم که جمهوری اسلامی حتی از برگزاری کوچکترین تجمعات، حتی مراسم ختم هم به اصطلاح اینقدر واهمه داشت که به سخت‌ترین شکل ممکن سرکوب کرد. حالا به اصطلاح میاد و رویدادهایی که در امریکا ما چند بار شاهد بودیم و بزرگ میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی با طرح این ادعا که سرمایه‌داری در حال فروپاشی است، نتیجه گیری مورد علاقه‌اش از اعتراض‌های جوانان در کشورهای اروپایی و آمریکایی این بود که این اعتراض ها به نفع اسلام و جمهوری اسلامی است.
امروز نظام سرمایه‌داری در یک بنبست کامل دنیا در حال یک پیچ تاریخی است. ملت عزیز ما، ملت‌های مسلمان، امت عظیم اسلامی می‌توانند نقش ایفا کنند و اینجاست که نظام جمهوری اسلامی می‌تواند الگو بودن خودش را برای همه مردم دنیا اثبات کند.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره گفته‌های ضد سرمایه‌داری آقای خامنه‌ای به رادیو فردا چنین می‌گوید:
مشکل بزرگ بعد از شنیدن صحبت‌های آقای خامنه‌ای تعریف سرمایه‌داری است. چون سرمایه‌داری اگر همون نظام اقتصاد آزاد باشه، مبتنی هست بر سه اهرم یا سه مکانیزم: یکی حفظ مالکیت شخصی، دوم آزادی رقابت، و سوم آزادی ابتکار شخصی. و من فکر نمی کنم که اصولا بین اسلام و سرمایه‌داری با این مفهوم اختلافی وجود داشته باشه. برعکس، بسیاری از کارشناسان مسائل اسلامی به این نتیجه رسیدن که بین سه مذهب ابراهیمی، یعنی یهود، اسلام و مسیحیت، اسلام بیش از همه به نظام سرمایه‌داری نزدیکه و راه رو برای پیشروی سرمایه‌داری آماده میکنه. دلیلش هم این است که در بین کشورهای اسلامی ما قدرت‌های نوظهوری میبینیم مثل مالزی، مثل اندونزی و به خصوص مثل ترکیه، که پیشرفت نظام سرمایه‌داری، یعنی مالکیت فردی، آزادی ابتکار و آزادی رقابت، در هیچ کدوم از این سه کشور با اصول دین اسلام در تضاد قرار نگرفته. این یک نکته. نکته دیگه‌ای که باید بازم بر اون تاکید کرد این هست که اصولاً تمام تغییراتی که در ایران طی 20 سال گذشته قرار بوده در عرصه اقتصادی انجام بگیره و آقای خامنه‌ای خودش مبتکر بعضی از این تغییرات بوده، در راستای پیشبرد اقتصاد آزاد هست و همین نظام سرمایه‌داری. از جمله اصل 44 که مبتنی هست با تفسیر آقای خامنه‌ای بر خصوصی سازی واحدهای دولتی و واگذاری بسیاری از واحدهای دولتی ایران به بخش خصوصی که خود آقای خامنه‌ای اون رو عنوان کرده، این در راستای مسیر و پیشروی نظام سرمایه‌داری، یعنی همون اقتصاد آزاد هست. برابر این نمیشه از یک سو این نظام رو تشویق کرد و از طرف دیگه با این شدت به نظام سرمایه‌داری، اون هم از مواضع بیشتر مارکسیستی لنینیستی، حمله کرد.
از فریدون خاوند میپرسم: اما آیا جمهوری اسلامی آنچنان که آقای خامنه‌ای میگوید میتواند الگویی برای دیگر کشورها باشد؟ فریدون خاوند:
در مورد اینکه آیا اصولاً ایران و اقتصاد ایران در وضعیت کنونی بدون تکیه کردن بر سرمایه‌داری میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه، ساده ترین نکته ای رو که میشه در این زمینه گفت اینه که اقتصاد ایران اساسش، ماهیتش بر نفت استواره که 85% ارز خارجی ایران رو تامین میکنه و 70-75% بودجه ایران رو تامین میکنه و نفت مدیون چرخش و فعالیت نظام سرمایه‌داری هست. یعنی اگر اقتصادهای سرمایه‌داری در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان، از جمله چین که به هر حال اقتصادش بر مبنای سرمایه‌داری میچرخه، فعالیت نکنه و از حرکت باز بایستند، نفت ایران هم فروش نخواهد رفت و در نتیجه اقتصاد ایران هم فرو خواهد ریخت. در مورد اینکه آیا ایران میتواند الگویی باشه برای سایر کشورها، ایران میتونه الگو باشه ولی یک الگوی منفی، به این معنا که بقیه کشورها به خصوص در عرصه اقتصادی به وضعیت ایران باید نگاه بکنند و کارهایی رو که در ایران انجام گرفته انجام ندند. مثلا وابستگی مطلق ایران به نفت رو اونها باید خودش رو از شر این وابستگی، اگر نفت دارن، راحت بکنن. تکیه ایران بر اقتصاد دولتی رو، اگر اونها بر این اقتصاد تکیه میکنن، باید این وابستگی خودشون رو رها بکنن و به خصوص فضای مساعدی رو برای کسب و کار به وجود بیارن که با حملات این گونه شدید به سرمایه‌دار و سرمایه‌داری این فضا دچار آشفتگی نشه و ترس از سرمایه و سرمایه گذاری اون فضا رو نگیره، کما اینکه در حال حاضر به هر حال کسانی که میتونن فعالیت بکنن در ایران به خاطر همین حملات از فعالیت باز میستند و پناه میبرن به اقداماتی چون راندخاری و فساد در عرصه های مختلف که در حال حاضر به خصوص دامن ایران رو اونطوری که میدونیم گرفته.
اما جنبش والستریت را تصرف کنید چه میخواهد و چه جهتگیری دارد؟ آیا میتواند توان این جنبش را جنبشی ضد سرمایه‌داری خواند؟ یاسمین سعادت کارشناس اقتصادی در آمریکا به رادیو فردا میگوید اگرچه بیشک کسانی در اعتراض ها شرکت می کنند که با نظام سرمایه‌داری مخالفند، اما جنبش وال استریت را تصرف کنید سهمگیری ضد سرمایه‌داری ندارد.
جنبشیه که همطور که میگید خواسته هاشون مشخصه، از بابت یه مقدار ترمیمی بشه در اوضاع اقتصادی آمریکا و چطور طبقات مختلف، و خواسته هاشون بیشتر حول این چیزه که یه مقداری عدالت اجتماعی دوباره برقرار بشه در آمریکا. من از اقشاری تو این جنبش هستن که اصلا شاید ساختار سرمایه‌داری رو زیر سوال بذارن، ولی کلن فکر میکنم نه، میتونید شما سرمایه‌داری اگه عادلانه تری رو داشته باشید، مدل سرمایه‌داری که در شمال اروپا، کشورهای غنی اروپای شمالی هستش که دولت نقش داره، دولت فاسد نیست، دولت فقط برای یه قشر مملکت کار نمیکنه، و از طریق مالیات به هر حال یه مقداری نابرابری ها رو مطرح میکنن و ترمیم میدن.
این جنبش چه برخوردی به نظام سیاسی و رفتار نیروهای پلیس در آمریکا در برابر خود دارد؟ مارک بری سخنگوی جنبش وال استریت را تصرف کنید در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که آیا نگران برخورد خشن پلیس با خود نیستید میگوید
راستش نه، در اون حدی که متاسفانه مردم در برخی کشورها با اون روبرو میشن، من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از ما نگران کشته شدن باشه. اما خب نسبیه، ما نگران این هستیم که مورد ضرب و شتم قرار بگیریم یا مجروح بشیم. نگرانی اصلی اینه که پلیس از یک فرصت استفاده کنه و وارد محل استقرار ما بشه و برخورد سنگینی صورت بگیره. اما من فکر نمی کنم با سرکوبی که متاسفانه در سایر کشورها رخ میده مواجه بشیم.
به گفته کارشناسان البته تنها آقای خامنه‌ای نیست که می‌خواهد با برخوردی دور از واقعیت به جنبش وال استریت را تصرف کنید، اذهان مردم و افکار عمومی را از نارسایی‌ها و فساد اقتصادی در ایران منحرف کند. بلکه روزنامه کیهان، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، مقام‌های دولتی، شهردار تهران، افراد به گفته صدا و سیمای جمهوری اسلامی کارشناس، سایت جوان وابسته به سپاه پاسداران و دیگر رسانه‌ها با انتشار خبرها و گزارش‌های اغراق‌آمیز قصد دارند از این جنبش مردمی و دموکراتیک در کشورهای غرب به نفع نظام جمهوری اسلامی بهره برداری کنند.
We can't wait. Will you tell the American people to whom you lent $2.2 trillion of their dollars? Will you tell us who got that money and what the term for?
Skip out Korea during commercials because the revolution will not be televised.
همزمان با برگزاری اعتراض‌ها علیه وال استریت و حکومت بانک‌ها و مؤسسات مالی در سرنوشت مردم، وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای موسوم به گروه 20 در پاریس برگزار شد. در این نشست اروپایی‌ها شدیداً زیر فشار بودند تا به جای گام‌های خرد و کوچک برای حل بحران یونان، با تصمیمی بزرگ سرانجام به این بحران پایان دهند. در بیانیه پایانی این اجلاس ابراز امیدواری شده است که در نشست آینده که روز یک شنبه 23 اکتبر ماه برگزار می شود، کشورهای اروپایی به این مسئله پایان داده باشند. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول در این اجلاس از ضعف اقتصاد کشورهای غربی ابراز نگرانی کرد. وزیر دارایی ژاپن هم از اروپایی ها خواست تا با تصمیم مشترک از گسترش این بحران به کشورهای در حال توسعه و به خطر انداختن رشد اقتصادی این کشورها جلوگیری کنند. تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا ابراز اطمینان کرد که به دلیل همکاری فرانسه و آلمان اروپا بتواند بر این بحران چیره شود. وزیر دارایی آلمان هم گفت
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und wir werden die Probleme in der Eurozone auch.
اروپا به قول‌های خود پایدار خواهد ماند و در نشست سران کشورهای گروه 20 در اوایل نوامبر در کان اقدامات گسترده‌ای را برای پایان دادن به بحران مالی تصویب خواهد کرد. از جمله پیش‌بینی می‌شود مسئله افزایش سرمایه بانک‌ها برای مقابله با بحران مالی تصویب شود. هنوز روشن نیست آیا صندوق بین‌المللی پول هم حجم نقدینگی در اختیار را افزایش می‌دهد یا نه. در بیانیه پایانی نشست، وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای گروه 20 به گونه دیپلماتیک از صندوق بین‌المللی پول خواستند تا ابزار مناسب برای مقابله با بحران را فراهم کنند. چین و برزیل به عنوان دو قدرت اقتصادی نوظهور مایلن با افزایش 350 میلیارد دلار بر نقدینگی صندوق بین‌المللی پول از این صندوق برای کمک به حل بحران مالی اروپا استفاده کنند، اما آمریکا و آلمان با این پیشنهاد مخالفند. همزمان با تلاش‌های همه‌جانبه برای حل بحران مالی در اروپا و یونان خود این هفته با اعتصاب و اعتراض‌های گسترده‌ای علیه سیاست‌های ریاضت‌کشی اقتصادی دولت روبروست. در یونان پلیس و آتش‌نشانی، وسایل حمل و نقل عمومی و بسیاری از ادارات دولتی در اعتصاب به سر می‌برند. شنوندگان عزیز، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.